رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 8 شهریور 1394 برابر با 30 اوت 2015 میلادی. یه صبح گرم در ایران و خنک در پراگ رو با هم شروع میکنیم. در طول شب کلی چرخیدیم و چرخیدیم تا با تازه ترین خبرها، گزارش ها و گفتگوها از آخرین رویدادهای ایران و جهان میز صبحانه با خبر امروز رو بچینیم. امیدوارم خوشتون بیاد و لذت ببرید. اما این جمله تکراری که شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یعنی کم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، در ادامه اعتراض ها به آنچه ناکارآمدی دولت لبنان خوانده شده، دیروز ده‌ها هزار تن در خیابان‌های بیروت دست به تظاهرات زدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که به دعوت کمپین بومی دهید برگزار می‌شد، با تعیین ضرب الاجلی 72 ساعته خواستار استعفای وزیر محیط زیست لبنان شدند. بنابر گزارش‌ها تجمع اصلی به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما در ساعات پایانی شب شماری از معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. تظاهرات در لبنان از ماه پیش در اعتراض به انباشت زباله در خیابان‌های بیروت آغاز شده و سپس گسترش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته به مناسبت هفته دولت نشستی خبری برگزار کرد. آقای روحانی در پاسخ به سؤالی در مورد ادامه بازداشت خانگی رهبران اعتراض‌های سال 88 گفت:
اگر موضوعی در گذشته در این کشور بوده و ما میتونیم این موضوع رو طبق قانون پایان بدیم، خب پایان بدیم. به هر حال ادامه یک مشکلی که تو جامعه به وجود آمده، حالا حق با این بوده حق با اون بوده، در نهایت به هر حال قوه قضاییه و دادگاه های ما حکم میکنن. به هر حال
خبرها رو پی میگیریم. چند خبر مرتبط با بحران پناهجویان. پلیس اتریش اعلام کرد 3 کودک را در شرایط نزدیک به مرگ در یک خودروی حامل پناهجویان یافته و به بیمارستان منتقل کرده است. بنابراین گزارش، خودرویی که این 3 کودک در آن پیدا شدند در ایالت بارناو سعی داشت از دست پلیس بگریزد، اما این خودرو سرانجام متوقف و راننده رومانیایی آن بازداشت شد. از سوی دیگر مقام‌های صربستان میگویند در روزهای اخیر روزانه 2000 پناهجو از مرز مقدونیه به طور غیرقانونی وارد این کشور شدند. صربستان و مقدونیه پیشتر خواستار اقدام فوری اتحادیه اروپا برای مقابله با هجوم پناهجویان به اروپا شده بودند. ماه گذشته میلادی شمار پناهجویان ثبت شده‌ای که از خاورمیانه و آفریقا به مرزهای اروپا رسیدند به رقم بی‌سابقه 107 هزار نفر رسید. و در خبری دیگر، گارد ساحلی ایتالیا بیش از 600 پناهجوی نجات یافته در دریای مدیترانه را به جزیره مسینا منتقل کرد. قایق این پناهجویان پس از ترک بندری در لیبی در دریای مدیترانه غرق شده بود. دادگاهی در مصر روز گذشته 3 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. این 3 خبرنگار شبکه الجزیره از 2 سال پیش که در جریان پوشش اخبار اعتراضات به برکناری محمد مرسی بازداشت شدند، در زندان بودند و روند رسیدگی به پرونده آنها با انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان روبرو بود. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا از رأی صادر شده برای این 3 خبرنگار ابراز نگرانی کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای از دولت مصر خواست تا تمامی ابزارهای ممکن را برای تغییر این حکم به کار گیرد. بر اساس یک نظرسنجی که مؤسسه گالوب انجام داده، عراقی‌ها و ایرانیان عصبانی‌ترین مردم جهان هستند. این مؤسسه آمریکایی اعلام کرد که نتایج نظرسنجیش نشان از آن دارد که مردم عراق، ایران و کامبوج بیشترین ناملایمات روزانه را در جهان دارند و در مقابل مردم پاراگوئه، کولومبیا و اکوادور خوشحال‌ترین مردم جهان به شمار می‌روند. غمگین‌ترین مردم جهان نیز در این نظرسنجی مردم سودان، تونس و بنگلادش معرفی شدند. در پی آتش سوزی در یک پناهگاه حیوانات در شهرستان اشتهارد واقع در استان البرز یک تن کشته و 200 گربه تلف شدند. به گزارش ایرنا در این آتش سوزی زن 60 ساله‌ای که از مدت‌ها پیش نگهداری و درمان گربه‌های آسیب دیده را بر عهده داشت بر اثر خفگی جان باخت. این مرکز درمانی 10 سال پیش توسط یک تشکل مردم نهاد با هدف حمایت و نگهداری از حیوانات آسیب دیده راه اندازی شده بود. مسئول آتش نشانی اشتهارد اعلام کرد که مهار این آتش سوزی 3 ساعت به طول انجامیده و علت وقوع آن از سوی کارشناسان در دست بررسی است.
ممنونم حسن جعفری بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، نگاهی به نشست خبری حسن روحانی که از دستاوردهای اقتصادی دولت گفت، از تلاش برای برگزاری انتخابات سالم و موضوع حصر رهبران جنبش سبز. به بازتاب گسترده این نشست در روزنامه امروز هم میپردازیم. کمپین ویدیویی حمایت از توافق هسته ایران برای جلب موافقت سناتورهای آمریکایی با این توافق. از بستری و ممنوع ملاقات شدن محمد رضا شجریان در بیمارستان تا برخورد پلیس قم با فروشندگان مانتوهای شیشه‌ای در نگاهی به روزنامه‌های امروز. نگاهی به کاهش 22% ضریب امنیت غذایی ایران در 10 سال گذشته در گفتگوی اقتصادی روز. جنجال بر سر بازیکنان سرباز در تیم ملی فوتبال. از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. پیامک هم برای ما می‌تونید بفرستید به این دو شماره: 2048 799 599 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر روز در این ساعت از رادیو فردا. دیروز شنبه حسن روحانی در یک نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی گفت دولت قصد داشته و دارد که در قدم نخست در سیاست داخلی زخم جدیدی ایجاد نکند و بر زخم‌های گذشته مرهم بگذارد. آقای روحانی از دستاوردهای اقتصادی دولت، تلاش برای برگزاری انتخابات شفاف و موضوع حصر رهبران جنبش سبز هم صحبت کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از جواد کوروشی.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز شنبه خود از جمله به دستاوردهای اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت
تلاش ما بر این بود در بخش اقتصادی اولا به بازار آرامش ببخشیم، نوسانهای شدید و تند رو در بازار شاهد نباشیم، تورم را مهار کنیم و تا امروز به حمدالله به اون دست یافتیم. ما با رکود بسیار شدیدی مواجه بودیم. ما در سال 93 از رکود خارج شدیم، رشد مثبت داشتیم.
حسن روحانی در نشست خبری خود گفت تلاش دولتش ترمیم حتی امکان شکاف‌های اجتماعی بوده است و در زمینه فرهنگی هم دولت تلاشش این بوده است که فضا را برای خلاقیت‌ها، برای احیای اخلاق، احیای هنر و فرهنگ فراهم کند. آقای روحانی با اشاره به توافق هسته‌ای گفت در زمینه سیاست خارجی علاوه بر دستیابی به یک آرامش، ثبات و تعامل مثبت با جهان، دولت توانسته است چهره ایران را در افکار عمومی دنیا بازسازی کند. آقای روحانی بار دیگر بر لزوم حکومت قانون تأکید کرد.
بعضیا دعوت به قانون رو میگن حاشیه سازی نکنیم. عجب، پس قانون شد حاشیه، پس متن چیه؟ متن همون میشه، همون رانتی که شما میگید، همون بیعدالتی که شما بهش اشاره میکنید. برای پیشرفت مملکت همه باید قانون رو اجرا بکنیم. امسال ما شاهد یک انتخابات بسیار خوب خواهیم بود با مشارکت بسیار خوب مردم، رقابتی تر از گذشته و با احساس سلامت بیشتر. ما قصد دعوا با هیچ نهادی نداریم، قصد دعوا با هیچ کسی رو نداریم، اما همونطوری که من قبلا چند ماه پیش گفتم، من در انتخابات به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به وظایفم عمل خواهم کرد.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
نکته نکته مهمش این بود که باید مردم احساس کنن انتخابات سالمه. بعد تأکیدی که داشت که من مسئولیت دارم در این مورد. و از یک طرف دیگه نگاهی که تو مسئله هست به عبارت آقای روحانی که از جایی که قدرت کافی نداشت زبان بسیار دیپلماتیک به کار برد، البته جای نقد حتی بررسی داره، این آقای روحانی به نوعی وعده رفع هست و داده بود، نه که تلاش خواهد کرد، ولی توضیح داد که این فقط کار دولت نیست، ولی به یه زبان دیپلماتیک رفت که مسئله توافق هسته‌ای وجود داره و از طرف آقای روحانی به رهبری هم توجه داده. ولی از یک طرف دیگه انتخابات بعدی اگر مخالفین آقای روحانی پیروز بشن مسئله دور بعد منتفی میشه و اگر خبرگان اون ترکیبش مناسب نباشه نگاه آقای روحانی به رهبری منتفی میشه. این خاطر آقای روحانی به طور مستقیم با توجه به روحیه‌ای که به اصطلاح مضاعفی که بعد از توافقات هستی به دست آورد سعی کرد در این مصاحبه همچنان از راه وعده بهبود اقتصادی بسیار حساب شده و بروکراتیک وارد یک سری مسائل و مواضع سیاسی بشود معطوف به انتخابات. این میشه گفت اون چیزی بود، شمایی بود که از مصاحبه امروز در ارتباط با مسائل سیاست داخلی میشید دید. متو با دو نکته، یکی تنش تو دای به منطقه توی عربستان سعودی هم به نوعی همین پیام داد و یک نوع رابطه با غرب تعریف کرد، این با تعریف فعلی سپاه پاسداران و بیت رهبری و خود آقای خامنه‌ای با غرب نیست. یعنی ایشان اومد گفت توانمند شدن، اقتصاد قدرتمند داشتن، اعتماد دولت ملت میتواند یک کشور در مقابل نفوذ غرب واکسینه کند، نه رفتارهای اعتصابی که دیدگاه مقابل یک دیدگاه امنیتی پلیسی به جامعه هست و یک دیدگاه مقابله با غرب هست تا دیدگاه تعامل با جهان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران از سیاست دولت در زمینه عدالت اجتماعی دفاع کرد و گفت هدف دولت ایجاد عدالت اجتماعی، پرهیز از رانت‌ها، جلوگیری از انحصار و فساد است و قدم‌های خوبی در این بخش‌ها برداشته شده است.
جواد کوروشی گزارش می‌داد درباره نشست خبری دیروز حسن روحانی، اما برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در مورد صحبت‌های آقای روحانی نظر خودشون رو نوشتن. مجتبی کمالی نوشته آقای روحانی شما به ما وعده رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد رو نداده بودی. علیرضا نوشته جناب آقای روحانی من به عنوان یک طرفدار میرحسین موسوی تا شما و دولت شما وعده رفع حصر رو عملی نکنه در هیچ انتخاباتی که یک طرف اون شما و نمایندگان شما باشن شرکت نمی کنم. سیما هم نوشته معلوم نیست این هزار لایه بودن رو سیاستمداران ما از کی برس بردن. اما بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
آقای مطهری نماینده محترم تهران، شما میخواهید که مجلس خبرگان و رهبر گرانقدرتون معزل حصر کروبی و بوسوی و ممنوع تصویری محمد خاتمی رو حل کنه؟ آقا شما مگر خوابید؟ آیا خود شما اون بچه های بیت و رهبری رو که با چوب و چماق و تخم و مرغ به شما حمله کردند اونا رو در یک دادگاه دیدید، محاکمه کردید، نتیجه گرفتید؟ و یا اینکه واقعا ملت رو سر کار گذاشتی و هی به قول رهبرت کشش میدی؟ آقا اونهایی رو که ازشون صحبت میکنید رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس آقاتون بودن و شما فقط یه نمایندهی، نمایندهی مجلس. لطفا برو کلاتو بندازلا که فقط با تخم و مرغ از شما پذیرایی شده.
آقای دولت، آقای روحانی، مردم 300 انقلاب کردن دیگه نمیدونستن که حضرت آیت الله خمینی مردم را دست به گدایی میفرستد. مردم از طرف کمیته امداد دست به گدایی میزنن و پول کمی از این نهاد میگیرن و خرید میکنن و از طرف دیگر رایانه به مردم میدهید و از طرف دیگر میگیرن. این چه دولت خدمتگزاری میباشه؟ اعتیاد مواد مخدر، بیناموسی و بیبندهباری، سقط، قتل، این از اعتیاد دقیقه به دقیقه صدها هزار جوانان را به خاک خون میکشاند. جلوی اعتیاد را فوری بگیرید. ما انسان هستیم، حق زندگی در کشور را داریم.
چرا به حرفای انقلابیون سابق مثل رفسنجانی و مطهری و غیر و ذالک گوش نمیدن که همگی از رهبر برگشتند و حرفای جدید میزنند؟ همین آقای روحانی هم تلویحا حرفای ضد حرفای خامنه ای میزنه. از خاتمی البته چیزی نمیگم که رهبر عزیزش اونو ممنوع تصویر و ممنوع حرف کرده.
از روزی که جمهوری اسلامی اومده توی این مملکت 7 سال قبل که کلا سرمون گذاشتن، بدبختمون کردن. شما توی این مملکت ببینین همه بیکارن، همه بدبختن، یه عده یه درصدی دارن میبرن و میخورن و میدوزن. آخه این چه رسمیه؟ آقای خامنه ای هم که نشسته اونجا برای خودش داره درس میده. این کارو باید بکنین، این کارو باید نکنین. بدگویی به اسرائیل، بدگویی به آمریکا، حالا دیگه افتادن دنبال انگلیس. بابا چه میخوای شما از دنیا؟ چرا این کارا رو میکنین؟ چرا ما بدبخت و آواره میکنین؟ چرا بیکاری هست؟ چرا جنگله ما رو میسوزونین؟ چرا رودخانه ها رو خوش کردین؟ همه اینا جمهوری اسلامی کرده. بعدم میگن رأی بدین، اونم با یک نفری که خودشون دلشون میخواد، میگن به این آقا رأی بدی یا به این آقا رأی بدی.
نشسته آقای رئیس جمهور اینه که داره کار گذشته‌هایش رو خبر میده به مردم. آقای ملت به گوش باشین، مردم دارن گرسنگی میکشن، مردم دارن فقر رو دارن نتیجهش میبینن، چه گرفتاری دارن مردم میکشن، سر مردم دارن بلا میارن، اعتیاد، فحشا، بیبندباری. هر روز یک بدبختی داریم توی خونمون، تو خونمون نمیدیم آزاد باشیم. چه بدبختی هست، چه بیچارگیری هست. یک مازندرانی بدبختی بیچاره هستم. خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امنیت غذایی شهروندان یکی از مؤلفه‌های راهبردی هر کشور و امنیت ملی اونه. رئیس سازمان امور اراضی کشور میگه ضریب امنیت غذایی کشور در 10 سال گذشته 22% کاهش پیدا کرده. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با ماست. آقای علوی، منظور از امنیت غذایی چیه به طور کلی؟
بنا به تعریف سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد یعنی فاو، امنیت غذایی یعنی اینکه همه شهروندان در همه اوقات دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشن به غذاهایی که مورد نیازشونه. البته باید میان امنیت و ایمنی غذایی تفکیک قائل شد. منظور از امنیت غذایی دسترسی همگانی به غذای کافیه، اما ایمنی غذایی ناظر به غذای سالم و با کیفیت مناسبه. اینک با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، هم امنیت غذایی و هم ایمنی غذایی مورد تهدید قرار گرفته و دسترسی همگانی به غذای کافی و سالم روند نامناسبی رو به خودش گرفته.
آقای علوی، رئیس سازمان امور اراضی کشور میگه که امنیت غذایی در سال 84 حدود 82% بوده، ولی در شرایط فعلی به 60% رسیده. دلایل این کاهش امنیت غذایی چیه؟
در سالهای اخیر با کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، توزیع غیر متعادل ثروت و درآمد و همچنین تورم، فقر و فلاکت گسترده شده. همزمان با این امر، با فرار سرمایه و نیروی کار از بخش کشاورزی و ناکارآمد شدن اون، تولید مواد غذایی کاهش پیدا کرده و واردات جای اون رو گرفته. به یک معنا میشه گفت خوراک روزمره مردم به درآمدهای نفتی وابسته شده. در پس این عوامل که اقتصادی هستن، البته دلایل گوناگون سیاسی هم باید دید. سیاست در ایران رانتیه، یعنی مقامات غیر پاسخگو هستن و این مقامات قدرت و ثروت و منزلت رو در اختیار دارند و در نتیجه اقتصاد هم رانتی و قطبی شده و طبیعیه که پیامد اون تمرکز ثروت انبوه در اختیار گروهی اندک و فقر گسترده، فرار سرمایه از تولید به سوداگری و کاهش ظرفیت تولید کشاورزی و خاربار و همه این عوامل دست به دست هم دادن که ما امروز شاهد کاهش امنیت غذایی و ایمنی غذایی هستیم در ایران.
پیامدهای کاهش امنیت غذایی از منظر اقتصادی کدوم ها هستن؟
شاخص امنیت غذایی بر شاخص سلامتی که یکی از معیارهای توسعه یافتگی تلقی میشه مؤثره. کاهش امنیت و ایمنی غذایی کشور به معنای بالا رفتن احتمال آسیب بر وضعیت بهداشت عمومی و سلامتی شهروندانه. اگر تنها از روزن اقتصادی به این آسیب نگاه کنیم، این در بلند مدت تهدیدی برای سرمایه انسانی، نیروی کار و نیروی کار که پایه تولید کشور به شمار میاد و هزینه‌های درمانی اقتصاد رو و هزینه درمانی کشور رو بالا خواهد برد و سد راهی خواهد شد بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.
ممنونم از شما احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد.
متشکرم از شما ایبدیزاده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
روزنامه‌های امروز تهران به غیر از توجه ویژه‌ای که به نشست خبری حسن روحانی داشتن از بستری شدن محمد رضا شجریان در بیمارستان به علت بیماری ریوی هم نوشتن. ببینیم شهرام رفیع‌زاده در روزنامه‌های امروز چیا دیده و چیا برامون انتخاب کرده. شهرام، از صفحه اول روزنامه‌های اعتماد، رسالت، شرق، آرمان و آفتاب یزد شروع کنیم.
روزنامه اعتماد امروز تیتر و عکس یکی خودش رو به نشست خبری روز گذشته، یعنی نشست رسانه‌ای روز گذشته آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اختصاص داده. نوشته که در این کنفرانس خبری 3 محور اصلی داشته سخنان آقای روحانی: ماجرای محمود احمدی نژاد و دولت گذشته و بدهکاری‌ها و گرفتاری‌هایی که اون دولت ایجاد کرده بود، انتخابات آینده مجلس و مجلس خبرگان و همچنین موضوع حصر. 3 محور اصلی سخنان آقای روحانی بوده. روزنامه رسالت بخش دیگری از اظهارات آقای حسن روحانی رو مورد توجه قرار داده و نوشته از قول ایشون که باید جلوی رخنه و نفوذ دشمن را بگیریم. یک خبر هم روزنامه رسالت نقل کرده از آقای موحدی کرمانی، یکی از چهره‌های اصولگرا، که گفته لیست اصولگرایان دارای مشترکات زیادی خواهد بود. روزنامه شرق در تیتر یک اظهارات آقای روحانی رو منتشر کرده، از قول ایشون نوشته: میگوییم قانون اجرا شود، میگویند حاشیه سازی نکنید. اما عکسیه که روزنامه شرق آقای محمد رضا عارف است که در گفتگو با روزنامه شرق، ایشون از رایزنی با برخی از مقام‌ها از جمله اعضای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس خبر داده. روزنامه آرمان در تیتر 1 گزارش داده که محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، روی تخت بیمارستان در بیمارستان کسرا هست. این روزنامه اشاره کرده که ایشون به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان کسرا بستری شده و در حال حاضر ممنوع الملاقات هست. و روزنامه آفتاب یزد هم در تیتر یکی از تیترهای اصلی خودش مناظره 2 جامعه شناس رو منتشر کرده درباره اینکه مقصر بحران آب کیست، مردم یا مسئولان.
خب شهرام، در حد صفحه اول و در حد تیتر به صحبت‌های حسن روحانی اشاره کردی در نشست خبریش. نگاه روزنامه‌ها به صحبت‌های حسن روحانی در نشست خبری دیروزش چطور بوده به طور مفصل‌تر؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند، از جمله روزنامه اعتماد، گزارش مفصلی منتشر کرده. همچنین نظر شماری از کارشناسان، از جمله آقای حسین مرعشی، صادق دیباکلام، فرشاد مؤمنی و آذر منصوری رو درباره اظهارات روز گذشته آقای حسن روحانی. این روزنامه از قول آقای روحانی نوشته که دولت من دولت احیا بود، تلاش کردیم در سیاست داخلی زخم جدیدی ایجاد نکنیم. و از کارنامه اقتصادی دولت آقای روحانی کرده به نوشته روزنامه اعتماد، و علاوه بر اون از مذاکرات هسته‌ای هم به عنوان یک پیروزی یاد کرده. روزنامه اعتماد اشاره کرده که در 2 سال گذشته همواره در نشست‌های رسانه‌ای آقای روحانی موضوع مذاکرات هسته‌ای مطرح بود با اما و اگر، اما این بار دیگه این موضوع مطرح نشد، به این دلیل که به هر حال آقای روحانی تونست وعده خودش رو در این زمینه عملی کنه. آقای صادق زیباکلام طی یادداشتی در روزنامه اعتماد تاکید کرده که کامل‌ترین بخش از اظهارات روز گذشته آقای روحانی مربوط است به سخنانی که ایشون درباره حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیان کرده و گفته که دولت قدرت این کار رو در حال حاضر، یعنی قدرت رفع حسر رو در حال حاضر نداره. خانم آذر منصوری هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد سخنان آقای روحانی رو پاسخ و امید بخش رئیس جمهور توصیف کرده و حتی گفته درباره هست هم همین که ایشون حاضر شده به این سوال جواب بده خودش نشانه مثبتی هست. روزنامه قانون سخنان آقای روحانی رو پاسخ دیپلماتیک به وعده های انتخاباتی توصیف کرده، به ویژه درباره موضوع هست. و روزنامه کیهان که نزدیک است به اصولگرایان، مثل اغلب روزنامه های اصولگرا در شماره امروز خودش بخش اظهارات آقای روحانی رو که مربوط است به توافق هسته‌ای وین مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که من چیزی رو امضا نکردم که برای تصویب به مجلس بفرستم.
و اما روزنامه شرق از مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب خبر داده. چه مواردی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این طرح بیان شده؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی رو ارائه کردن به مجلس به عنوان صیانت از حریم عفاف و حجاب که تشدید میکنه برخی از مجازات‌های پیشتر تعیین شده برای کسانی که به نوشته این روزنامه حریم عفاف و حجاب رو نقض میکنن. اما این روزنامه اشاره کرده که مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خودش این طرح رو رد کرده و از جمله اشاره کرده که بی‌توجهی این طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گرفته بشه. در این حال این روزنامه تاکید کرده که یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که در صورت تصویب و نهایی شدن و اجرای این طرح میتونه به افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و همچنین تقلیل بدحجابی به یک تخلف رانندگی کمک کنه این طرح. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت گفته که مخالف این طرح است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب نوبت رسید به خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه بازی با گوام در مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 از افرادی که به گفته او قصد ضربه زدن به تیم ملی دارند با عنوان راهزن یاد کرده. آقای کیروش گفته جام جهانی تورنمنت میکی ماوس نیست و انتقاد کرده از اینکه مسئله بازیکنان سرباز همچنان حل نشده باقی مونده و او گفته این مسئله به هیچ وجه منطقی نیست و به کل کشور لطمه میزنه و هواداران نمیدونن چرا این بازیکنان نباید در تیم ملی حضور داشته باشن. در همین زمینه حسنی خو مدیر کل حراست وزارت ورزش هم گفته که نباید اون بازیکنان محروم باشن با توجه به اینکه کارت پایان خدمتشون ابطال شده و از ابتدا دارن دوران سربازی رو طی میکنن و او گفته که تفاهم نامه‌ای که به امضا رسیده با تربیت بدنی نیروهای مسلح نقض شده اینجا و این بازیکنان باید در خدمت تیم ملی باشن اما این اجازه به اونها داده نشده. ماجرای بازی تیم ملی ستارگان فوتبال ایران با ستارگان فوتبال جهان همچنان خبر سازه. شبکه خبر گفتگویی رو انجام داد صدا و سیما در بخش خبری خودش با مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران MS که او در این مصاحبه زنده گفت هیچ پولی تا این لحظه به این انجمن داده نشده در شرایطی که این مسابقه با عنوان نجات 400 هزار کودک ایرانی برگزار شده و اصولا این بازیکنهای خارجی هم با همین ذهنیت به ایران اومدن که دارن چنین کار خیری رو انجام میدن. سایت خبر آنلاین در گزارشی با اشاره به اینکه برنده واقعی این بازی سازمان صدا و سیما بود اشاره کرده به اینکه این سازمان هیچ زحمتی برای برگزاری این مسابقه نکشیده، اصلا دست‌اندرکار نبود اما 5 میلیارد تومان درآمد داشته از محل تبلیغات. آقای قنبرزاده مدیر عامل باشگاه نفت تهران هم گفته که این یک بار سازمان صدا و سیما بیاد و از فوتبال پول نگیره و با توجه به اینکه بازی خیریه بوده درآمد خودش از تبلیغات رو اختصاص بده به بیماران MS که شعار برپایی این مسابقه بوده. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان و شکست خانگی چلسی و لیورپول. چلسی مقابل کریستال پالاس شکست خورد و لیورپول شکست سنگینی رو متحمل شد با نتیجه 3-0 در برابر وستهام. در اسپانیا رئال مادرید و بارسلونا مقابل رقبای خودشون به برتری رسیدند. پورتو هم با ایکر کاسیاس یه پیروزی دیگه کسب کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران نیمه دوم برنامه رو شروع میکنیم با یه سلام گرم به اونایی که همین الان اومدن سراغ رادیو فردا. صبحتون بخیر، امیدوارم روزی بدون دستانداز و سربالایی در انتظارتون باشه. خب وقت شنیدن خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان، پس همراه میشیم با حسن جعفری.
با سلام دوباره. در ادامه اعتراض‌ها به آنچه ناکارآمدی دولت لبنان خوانده شده، دیروز نیز ده‌ها هزار تن در خیابان‌های بیروت دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره ادامه بازداشت خانگی رهبران اعتراض‌های 88 گفت مشکلی که در یک جامعه به وجود آمده نباید به مسئله دائمی تبدیل شود. پلیس اتریش اعلام کرد سه کودک را در شرایطی نزدیک به مرگ در یک خودروی حامل پناهجویان یافته و به بیمارستان منتقل کرده است. مقام‌های صربستان می‌گویند در روزهای اخیر روزانه 2000 پناهجو از مرز مقدونیه به طور غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند. گارد ساحلی ایتالیا بیش از 600 پناهجوی نجات یافته در دریای مدیترانه را به جزیره مسینا منتقل کرد. وزارت خارجه آمریکا از رأی دادگاه مصری به 3 سال حبس برای 3 خبرنگار شبکه الجزیره انتقاد کرد. بر اساس یک نظرسنجی که مؤسسه گالوپ انجام داده، ایرانیان و عراقی‌ها عصبانی‌ترین مردم جهان هستند. در پی آتش‌سوزی در یک پناهگاه حیوانات در شهرستان اشتهارد واقع در استان البرز، 1 تن کشته و 200 گربه تلف شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از نقل اشتباه جمله‌ای از آیت الله خامنه‌ای از او عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا شجریان از روز پنجشنبه در بیمارستان کسرا در تهران بستری شده است. علی لاروجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته تلفنی با وزیر خارجه آلمان گفتگو کرد. ترکیه اعلام کرد جنگنده‌هایش روز شنبه برای نخستین بار در عملیات ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی شرکت کردند و سرانجامی که وزیران حمل و نقل و مسئولان امنیتی اتحادیه اروپا روز گذشته با برگزاری نشستی افزایش تمهیدات امنیتی در قطارهای این اتحادیه را تصویب کردند.
سپاسگزارم، حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره کارزار ویدیویی حامیان توافق هسته‌ای. روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم تا از برخورد پلیس قم با فروشندگان مانتوهای شیشه‌ای تا کنارگیری زنان اصفهانی از فعالیت‌های اقتصادی و رویدادهای شهرهای دیگه ایران خبر بگیریم. یک نمایش و یک نمایشگاه رو معرفی میکنیم و از تازه‌های موسیقی جهان میشنویم. اما گزارش این بخش، کمپین ویدیویی حمایت از توافق هسته‌ای ایران نام یک کارزار مجازیه که شماری از فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، سیاسی، هنرمندان و چهره‌های مطرح ایرانی در اون شرکت کردند. در این کارزار ویدیویی ایرانیان داخل و خارج از کشور که موافق با توافق هسته‌ای هستند، دلایلشون رو برای حمایت از این توافق توضیح میدن و از سناتورهای آمریکایی میخوان تا با این توافق همراهی کنن. جزئیات بیشتر در گزارشی از آزاده اسدی.
میگویند میخواستند صدای مستقل جامعه ایران در حمایت از توافق هسته‌ای در رسانه‌های جهانی و آمریکایی بلندتر شود تا اعضای کنگره آمریکا بدانند حتی کسانی که بیشترین هزینه را برای به گفته آنها ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در ایران دادند با این توافق موافقند. این را کسانی میگویند که کارزار ویدیویی را در حمایت از توافق اتمی راه انداختند، چه حقوقدان خارج از ایران که مجبور به خروج از کشور شده.
من مهرنگیز کار هستم در حال حاضر که توافق هسته‌ای به مراحل،
چه برنده صلح نوبل که نمیتواند به ایران برگردد.
من شیرین عبادی هستم، من از توافق هسته‌ای حمایت میکنم.
چه کارگردانی مثل جعفر پناهی که اجازه فیلمسازی و فعالیت هنری ندارد.
احساس میکنم که اون چی که در کنگره آمریکا توسط سیاستمداران داره میگذره فقط تخیله.
چه چهره محبوب سینمایی در داخل کشور که از اهمیت صلح میگوید:
من رضا کیانیان هستم، میان جنگ و صلح را انتخاب میکنم.
چه زندانی سیاسی که امکان نشستن مقابل دوربین را ندارد اما از زندان پیام میفرستد:
من زیان ابری هستم، زندانی سیاسی ایرانی، محکوم به 10 سال حبس در تبعید، موافق توافق هسته‌ای هستم.
چه مادر یکی از کشته شدگان اعتراض های 88:
من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم، از دستیابی کشورم به توافق هسته‌ای با جامعه جهانی حمایت میکنم.
چه فعال مدنی که سالها و ماههایی از زندگیش را در زندانهای جمهوری اسلامی ایران گذرانده:
من امادالدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر.
چه موسیقیدان مشهوری که سالهاست با گروه‌های غیر ایرانی هم نوازی می‌کند:
My name is Kehan Kapoor. I'm an Iranian musician.
به هر زبانی که توانستند پیام دادند:
انا محمد جواد اکبرین، الباحث فی الالهیات.
اما کنار هم آوردن این همه چهره شاخص ادبی، سیاسی، اجتماعی، هنری و حقوقی در کنار یکدیگر برای حمایت از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی چه فایده‌ای دارد؟ علی عبدی، فعال مدنی و یکی از سازمان دهندگان این کارزار مجازی در نیویورک:
مخالفان توافق هسته‌ای در طول مدت از 2 تا کلید واژه خیلی استفاده کردن، یکی دموکراسی، یکی هم حقوق بشر، به این معنی که توافق هسته‌ای به جنبش دموکراسی خواهی در ایران ضربه میزنه و همطور باعث نقض حقوق بیشتر در ایران میشه. وقتی که فعالان نامدار حقوق بشر، هنرمندها و فعالان دموکراسی خواه سیاسی ویدیو پر کردن در حمایت از توافق هسته‌ای، یکی از اهداف اینه که این حربه از دست مخالفان خارج بشه. پوشش رسانه‌ای وسیعی که این کمپین پیدا کرد توی تقریبا تمام رسانه‌های اصلی غربی، این نوید رو به ما میده که این صدا اینجا در غرب شنیده شده و قطعاً سناتورهایی که در کنگره هستند اینها رو دنبال می‌کنند.
حقوق بشر یکی از موارد شاخص است که بیشتر این چهره‌هایی که صدایشان را با این ویدیوها به گوش سناتورهای آمریکایی می‌رسانند مطرح می‌کنند. موضوعی که برخی فعالان ایرانی خارج از کشور و برخی از مخالفان توافق هسته‌ای معتقدند باید در کنار توافق از اهمیت کافی برخوردار باشد. اما در این کارزار ویدیویی از ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و زندانی سیاسی سابق گرفته که همراه با آیت الله خمینی در سال 57 به ایران آمد: تا عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران که چند سالی را در زندان گذرانده: از تقی کروبی که پدرش مهدی کروبی در حصر خانگی به سر میبرد تا حقوقدانی در ایران:
من نسرین ستوده، به ضرورت رعایت حقوق بشر در جامعه خود واقفم.
همه اینها معتقدند با استناد به نقض حقوق بشر در ایران نباید با توافق هسته‌ای مخالفت کرد. علی عبدی، از سازمان دهندگان این کارزار، معتقد است این ویدیوها به فهم جایگاه دموکراسی و حقوق بشر در کنار توافق هسته‌ای ایران کمک می‌کنند.
یکی از هدف‌های کمپین قاعدتاً آگاهی سازی افکار عمومی در غرب است، مخصوصاً در کشوری مثل آمریکا، و تشویق کردنشون برای تماس با سناتورها و تماس با کنگره. تحریم هایی که علیه ایران وضع شده در طول این سالها بی سابقه است بعد از جنگ جهانی دوم، یکی از عواملی که به نقض حقوق بشر 80 میلیون ایرانی انجام میده. از نظر سطح سلامت، سطح بهداشت، کیفیت زندگی، امید به آینده، کرامت ایرانی در سراسر دنیا، اعتبار پاسپورت و غیره، و در نتیجه این صداهایی که از ایران داره میاد و از آدمهایی که خارج از ایران هستن تبعید شدن، عملا ما این پیام رو میخوایم برسونیم که نه، اتفاقا توافق هسته‌ای در راستای رعایت شدن بیشتر حقوق بشر ایرانی هاست.
برگزار کنندگان این کمپین میگویند به هدفشان رسیدند. هدفشان رساندن صدای مستقل از دولت‌ها به گوش تصمیم سازان سیاسی بوده که به گفته برنامه ریزان حتی فراتر از انتظارشان این صدا به گوش جهان رسیده است.
امروز از صحنه‌های تئاتر و نمایشگاه‌ها در تهران خبر می‌گیریم. نمایش اضافه حقوق نوشته جورج پرک، نویسنده فرانسوی، به صحنه رفته. درباره درون مایه‌ها و شیوه‌های اجرایی این نمایش می‌شنویم از همکارم فرج سرکوهی از آلمان. آقای سرکوهی،
جورج بریک در سال 1936 در پاریس به دنیا آمد، 1982 درگذشت. رمان نویس هست و فیلم ساز و کتابای زیادی نوشته و به خصوص این اضافه حقوق و همچنین سیب زمینی نمایشنامه‌های بسیار مشهورش هستند. این نمایشنامه رو زهره ناصری ترجمه کرده، نمایشنامه اضافه حقوق رو، و با کارگردانی امین عظیمی در داربست گالری محسن اجرا میشه. شاید بتونیم بگیم چیزی بین پرفورمنس یا و تئاتر هست یا تلفیقی از هر دو. در اجرای این نمایش هر شب فقط 30 تماشاگر پذیرفته میشن برای اجرا به نوعی است که بیش از این امکان نداره. داستان در نمایش یک داستان داره، داستانش در واقع داستان آدم‌هایی است که میخوان اضافه حقوق بگیرن، چیزی که خیلی باشه آشنا هستیم، اما اینا با دست به هر کاری میزنن، اما در این حال در وسط حرکت‌هایی که میکنن با یک لایه‌های پیچیده‌ای روبرو میشن. خود نمایشنامه در واقع میتونیم بگیم یه چیزی بین تئاتر عبث و ابتکارات داداییستی، اما در اجرا کارگردان گفته که ما از دریچه نقد اجتماعی نگاه میکنیم به مسئله و از ظرفیت‌های سنتی تئاتر و همچنین امکانات پرفورمنس بهره میگیریم و این دو رو با هم تلفیق میکنیم تا نگذاریم که تماشاگر به اصطلاح در تئاتر فقط تماشاگر باشه، بلکه میخوایم اون رو به چالش بطلبیم و اون رو به تفکر وادار کنیم و تأمل، و به همین دلیل هم صحنه رو به شکل یک هزار تو به اصطلاح صحنه آرایی کردن و تماشاگرها در بخش اول نمایش آزادن که حرکت بکنن، بازیگرها اونا رو راهنمایی میکنن، هر طور که خواستن حرکت بکنن، در بخش دوم البته باید بنشینن. به هر حال یک نمایشی است که هم در اجرا هم در محتوا میتونه در ایران نو باشه و حالا باید دید که در این چیزی به استعبا کنیش خواهد خواهد بود.
قصه ماهیسیا کوچولو که برای شناختن دنیا رفت و دل به دریا زد رو اغلب خوندیم. همونطوری هم که میدونیم نویسنده این کتاب صمد بهرنگی در آبهای رودخانه ارس غرق شد. حالا نمایشگاهی با عنوان چند روایت از یک انسان که با امواج ارس به دریا پیوست افتتاح شده. از این نمایشگاه چه خبر؟
نخست اینکه صمد بهرنگی رو همه ما میشناسیم دیگه، نیاز به معرفی نداره. در سال 1318 در تبریز به دنیا آمد، دانشسرا درس خوند، معلم بود، بعد اون که کتاب‌های گوناگونی نوشت، اولین کتابش تلخون بود، بعدش هم خب اون اولدوز و کلاغ‌ها و همچنین به هر حال در سال 1347 ماهیسیا کوچولو منتشر شد با نقاشی‌های فرشید وسفالی که مدال اول بولینیا رو برد، که تنها ایرانی است که چنین به اصطلاح جایزه مهم بین‌المللی رو برده. و به هر حال بعدم همونطور که گفتین در مرداد و در شهریور همون سال که کتابش منتشر شد در 47 در رودخانه ارس غرق شد. خب از اون طرف ما میدونیم که به هر حال همونطور که آرش تنهایی گردآورنده این آثار این نمایشگاه گفته، جامعه ما تا حدودی هم در بعضی جنبه ها دچار افسردگی شده و فراموشی، و همونطور که او گفته میخواد که این نمایشگاه در واقع یکی از هدفاش این هستش که با فراموشی مبارزه بکنه و در یادآوری بکنه. کیو یادآوری کنه؟ چهره ای که معلم بود اما به یک اسطوره و یک الگو بدل شد، چون که نماینده طغیان بود، همونطور که ماهیسیا کوچولو در اون داستان معروف طغیان میکنه، به دریا میره تا به شناخت بیشتری برسه. آثار گوناگونی جمع‌آوری شده، هم از کسانی که به اصطلاح هنرمندان جوانتر و نسل‌های نو که نگاهشون رو به صمد بیان کردن و طبیعتاً متفاوت هست با نسل ما، و همچنین آثاری که دیگه هنرمندان معروفی خلق کردن مثل آیدین آقداشتی و ضیاءالدین جاوید، فرشید مثقالی، اردشیر محسس، مرتضی ممیز، تلخان نابدل و دیگران. و در این حال در کنار این آثار طرح جلد کتاب‌های صمد بهرنگی هستش، همچنین عکس‌ها هست، نامه‌ها و برخی اسناد مربوط به زندگیش هست، برخی از دست‌نوشته‌هاش مثل نامه‌ای که برای عزیز نسیم نوشته و دیگر چیزها. به هر حال در مجموع نمایشگاه می‌کوشه که تصویری بده از یک نویسنده، یک معلم، یک نویسنده‌ای که اهل سازش نبود، حاضر نبود که تن بده به شرایط و در این حال با مردم پیوندی عمیق داشت، هم در زندگی خودش و هم در آثاری که نوشت، مثل خود قهرمانان داستانش زندگی کرد، یعنی برای شناخت به دریا رفت و کوشید که دیگران رو هم به این شناخت برسوند.
ممنون از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
بخش دوم مروری بر مطبوعات از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب ایران خبر میگیریم در نگاهی به روزنامه‌های محلی امروز، یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه اصفهان امروز از کاهش مشارکت زنان اصفهانی در فعالیت‌های اقتصادی گزارش داده. تازه‌ترین آمارها در این باره چی میگن؟
بله، روزنامه اصفهان امروز در این گزارش که با تیتر کنارگیری زنان اصفهانی از فعالیت‌های اقتصادی منتشر کرده، اشاره کرده که بررسی روند نرخ مشارکت اقتصادی در فاصله سال‌های 84 تا 93 در استان اصفهان نشون میده که حدود 0.4% نرخ مشارکت مردان در فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، از 64.7 به 65.1 رسیده. اما در مورد زنان دقیقاً برعکس بوده و به نوشته این روزنامه دست کم 0.5% نرخ مشارکت زنان در فاصله سال 84 تا 93 کاهش پیدا کرده و از حدود 22% در سال 84 به 15.1% در سال 93 رسیده. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که اصفهان نرخ مشارکت زنان هم در این استان بسیار بالاست و حدود 26% اعلام شده.
روزنامه حرف نو یه گزارش داره از اختلاف ملکی شماری از مردم مازندران با بنیاد علوی. وضعیت این زمین‌ها در حال حاضر چطوره؟
بله، در این گزارش روزنامه حرف نو اشاره کرده به اظهارات برخی از نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی که به این روزنامه گفتن که بسیاری از مردم استان مازندران در شهرهای مختلف شکایت و گله دارن از بنیاد علوی. بنیاد علوی بنیادی است که پیش از انقلاب به عنوان بنیاد پهلوی فعالیت میکرد. بسیاری از زمینهای استانهای گیلان، مازندران و برخی دیگر از استانها در اختیار بنیاد علوی هست. مردم خواهان سند رسمی از این بنیاد هستند، اما این بنیاد در سال 86 اعلام کرد تنها در صورتی این زمین ها رو سند صادر خواهد کرد براشون که 50% بهای زمین رو با نرخ روز مردم به بنیاد علوی بپردازن و یکی از موارد اختلاف این بنیاد با مردم هست. اشاره کردین روزنامه از قول رئیس بنیاد مستضعفان در سخنانی که در رامسر بیان کرده که قرار است 16000 سند مالکیت زمین های بنیاد علوی به مردم استان مازندران واگذار بشه.
روزنامه 19 دی از آغاز طرح برخورد پلیس قم با فروشندگان مانتوهایی که از نظر پلیس نامتعارف تشخیص داده شدن خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این بخشی از سخنان محمد رضا فرحبخش است، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان قم. ایشون گفته که ما از ابتدای شهریور ماه طرح برخورد با فروشندگان مانتوهای شیشه‌ای و نامتعارف رو اجرا می‌کنیم و قرار است در این طرح ماموران اداره اماکن با فروشگاه‌های پوشاکی که به گفته ایشون مانتوهای نازک، چسبان، کوتاه و بدون دکمه رو می‌فروشن برخورد کنند. علاوه بر این مقام نیروی انتظامی گفته که باید فروشگاه ها به دو دسته تقسیم بشن، فروشگاه های پوشاک زنانه، فروشگاه هایی که لباس مهمانی ها رو می فروشن و فروشگاه هایی که لباس بیرون رو عرضه می کنن.
روزنامه سیستان و بلوچستان یک گزارش داره درباره یک کمپین خیریه در فضای مجازی برای بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای سیستان و بلوچستان. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
بله، در این گزارش اشاره شده که به رغم تبلیغاتی که میشه در مورد فضای مجازی و آثار منفی اون، اما یک شهروند اهل چابهار، یک جوان چابهاری تونسته کمپینی رو از طریق اینستاگرام راه اندازی بکنه برای کمک به مدارس استان سیستان و بلوچستان. بنوشته این روزنامه این شهروند با کمک افراد خیر تاکنون تونسته 15 میلیون تومان پول دریافت کنه و در اختیار 3 مدرسه قرار بده که این مدارس از مدارس محروم اطراف روستاهای اطراف چابهار هست و نوسازی و تجهیز شده. با استفاده از این پول برای ابتدای مهر ماه که پذیرای دانش آموزان روستاهای چابهار باشه.
اما روزنامه عصر مردم خبر داده که آخرین امید احیای دریاچه بختگان در حال از بین رفتنه. چرا؟
این روزنامه نوشته که رودخانه کرد که تنها منبع تأمین آب دریاچه بختگان در استان فارس بوده، خشک شده و به همین دلیل تنها امیدی که وجود داشت برای احیای دریاچه بختگان هم از میان رفته. اشاره کرده که بیشتر بخشهایی از این رودخانه خشک می‌شد در فصل‌های گرما، اما امسال این خشکی رودخانه کرد به شکل گسترده‌ای رخ داده. تأکید کرده روزنامه عصر مردم که دست کم 11 تالاب و دریاچه در استان فارس طی سال‌های اخیر به طور کلی خشک شدند.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
و بشنویم از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان همراه با بردی افشین.
امروز یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین فرصتی خوب برای من تا طبق معمول مروری کنم بر مهمترین های اونچه که در موسیقی جهان در هفت روز گذشته رخ داده. البته با این توضیح که مثل همیشه نگاهم بیشتر از همه معطوفه بر عرصه های موسیقی رایج و فراگیر. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so, anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. Who could be another heart that hurt me like you hurt me and be so untrue. In آهنگی است به اسم Anyone Who Had a Heart، یا هر کس که قلبی داشت. آهنگی از ماندگارهای ابتدای دهه 60 میلادی با اجرای آواز سیلا بلک. دوشنبه پیش اعلام شد آلبوم منتخبی از آثار این هنرمند در صدر جدول پرفروشترین های هفته در بریتانیا قرار گرفته، اون هم 3 هفته پس از مرگش و در هفته‌ای که مراسم خاک سپاریش برگزار شد. جالب اینجاست این هنرمند در هنگام حیاتش به چنین افتخاری نرسیده بود. سیلا بلک 4 هفته پیش در 72 سالگی از دنیا رفت. او در دهه 60 میلادی نامش رو به عنوان یک خواننده موفق مطرح کرده بود، اما در دهه‌های بعدی دنیای هنرپیشگی و مجریگری تلویزیون رو تجربه کرد. Fire to the Rain، یا آتش را بر باران بکشا. آهنگی است از ادل، آهنگی معروف از دومین آلبوم این هنرمند، آلبومی به اسم 21. مجموعه استودیویی که موفقیت‌های هنری و تجاری خیره کننده‌ای را برای این خواننده و آهنگساز جوان بریتانیایی در پی داشت. این آلبوم رکورد‌های جهانی بسیاری را در فروش شکوند و جوایز هنری بسیاری را نصیب ادل کرد، از جمله جوایز بهترین آلبوم های سال رو در مراسم بریت و مراسم گرامی. اما از انتشار این آلبوم 4 سال میگذره و ادل حالا 27 ساله در این مدت هیچ مجموعه استودیوی دیگه رو منتشر نکرده. با این حال نشریه بیل بورد چاپ ایالات متحده آمریکا اعلام کرده آلبوم جدیدی از ادل در راه و پاییز امسال به بازار میاد.
فوربس نشریه مطرح اقتصادی در این هفته اعلام کرد که کالوین هریس برای سومین سال متوالی پردرآمدترین دی‌جی در جهان بوده. آقای هریس، هنرمندیست اسکاتلندی، در یک سال گذشته 66 میلیون دلار درآمد داشته و این رقم نزدیک به دو برابر درآمد دومین دی‌جی پولساز در جهانه. دومین دی‌جی پولساز در جهان دیوید گتای فرانسوی است که 37 میلیون دلار در یک سال کسب کرده. کالوین هریس 31 ساله به عنوان هنرمند موسیقی 7-8 سالی است که نامش را مطرح کرده، کلی تک آهنگ موفق داشته و کلی هم جوایز معتبر بین المللی را به دست آورده، از جمله 7 جایزه بریت و 1 جایزه گرمی. کالوین هریس پارسال سال 2014 میلادی چهارمین آلبومش رو منتشر کرده بود به اسم موشن و ما به ادامه آهنگی از همین آلبوم جدید گوش میدیم، آهنگ Pray to God یا دعا به درگاه خدا، که در اجرای این اثر گروه هایم کالوین هریس رو همراهی کرده. سی روز دیگه یک پیانوی معروف و قدیمی قرار حراجه، پیانویی که بر اون آثاری جاودان از گروه ابا اجرا شده بود، آهنگ‌هایی چون واترلو، دانسینگ کوین و مانی مانی مانی. تخمین زده میشه این پیانو در حدود 1 تا 1.5 میلیون دلار به فروش برسه. این خبر بازتاب فراوانی داشته و این فرصت را به من میده که به یکی از همین آهنگ‌های جاودان گروه ابا گوش بدیم. انتخاب من مانی 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 است، یا پول پول پول، اون هم صرفاً به خاطر اینکه از حراجی حرف زدم. مطمئناً هم خیلی ها گروه ابا رو میشناسن، یک گروه 4 نفره سوئدی که برای یک دهه از ابتدای دهه 70 میلادی تا ابتدای دهه 80 فعال بود. اونقدر هم تعداد آثار منتشر شده برجسته این گروه زیاده که به راحتی میشه اون رو از جمله بزرگان تاریخ موسیقی پاپ به حساب آورد. با هم گوش میدیم مانی 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 یا پول 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 از گروه ابا.
خب، صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر برمیگردم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.